با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل دو. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته مهم اشاره نمودیم که دروغگوی واقعی یا ضد مسیح کسی است که بگوید عیسی همان مسیح نیست و کسی که به عیسی مسیح فرزند خدا ایمان نداشته باشد امکان ندارد بتواند خدای پدر یعنی خدای زنده و حقیقی را بشناسد. ولی هر که به عیسی مسیح ایمان دارد، خدا را نیز می‌شناسد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در اول یوحنا فصل 2 آیه 24 می‌خوانیم: ایمان خود را به آنچه که از اول شنیدید حفظ نمایید. زیرا اگر چنین کنید، همیشه با خدای پدر و فرزندش رابطه‌ای نزدیک خواهید داشت. ایمان خود را به آنچه که شنیده اید حفظ نمایید. منظور از عبارت از اول یا از ابتدا در نامه اول یوحنا از زمان در جسم ظاهر شدن عیسی مسیح است. یعنی آنچه از ابتدا در مورد جسم یافتن او شنیدید، آنچه در رابطه با زندگی او شنیدید، آنچه در مورد مرگ و قیامش شنیدید، به عبارت دیگر آنچه آنها از ابتدا که رسولان شروع به موعظه انجیل او کرده درباره او شنیدند. اگر چنین کنید، همیشه با خدای پدر و فرزندش رابطه‌ای نزدیک خواهید داشت. مردی را می‌شناسم که بیش از 20 سال پیش از طریق شنیدن برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا ایمان آورد و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. بعد از مدتی مسئول یکی از مراکز تربیت جوانان مسیحی در یک منطقه شد و این مرکز یکی از بهترین مراکز مسیحی است. در طول سالها او یکی از افرادی بوده است که هزاران جوان را به سوی خداوند هدایت کرده است. خدا را شکر می کنم به خاطر شهادتی که این مرد در زندگیش آشکار ساخته است. چون یوحنا می گوید اگر در عیسی مسیح بمانید، نشانه این حقیقت است که فرزند خدا می باشید. بنابراین ضروری است که یک ایمان زنده داشته باشید که بر آن کسی استوار است که بیش از 2000 سال قبل به این زمین آمد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 نوشته شده است: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. چقدر این موضوع عظیم است. و در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می‌باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. او خدا را به صورتی آشکار نموده که بتوانیم درباره خدا بدانیم، چون خدا انسان شد و این تنها راهی بود که من و شما می توانستیم درباره خدا بدانیم و اکنون ما می توانیم درباره خدا بدانیم. موضوع مهم این است که تمام قسمت‌های کتاب مقدس در ارتباط با مشارکت پدر و پسر است. تأکید در اینجا آنچنان درباره داشتن زندگی در مسیح از طریق ایمان به او نمی باشد، بلکه تأکید بر روی داشتن مشارکت و شادی از داشتن این رابطه با او است و این موضوع بسیار ضروری است. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 25 می خوانیم: و زندگی جاوید که او وعده داده است نصیب شما خواهد شد. تنها نوع زندگی که خدا می دهد زندگی جاودانی است. اگر شما زندگیتان را فردا، هفته آینده یا سال آینده از دست بدهید، آن زندگی که دارید زندگی ابدی و جاودانی نیست. یک نوع زندگی هست ولی ابدی نیست. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 26 می‌خوانیم: این مطالب را درباره این شخص می‌نویسم تا بدانید که ایشان می‌خواهند شما را گمراه کنند. گمراه کردن یعنی منحرف کردن، از حقیقت دور ساختن. فکر می‌کنم که این کلمه به طور مناسب در اینجا به کار رفته است، چون دقیقاً مربوط به هر دو دنیای جسمانی و روحانی می‌باشد. به عبارت دیگر، وقتی یک نفر را از حقیقت دور می‌سازید، او را به سوی انجام زنای روحانی هدایت می‌کنید. حتی در روزگار یوحنا نیز افرادی بودند که شروع کردند به اینکه خدای پدر و خدای پسر را رد و تکذیب کنند و آنها شروع نمودند به رد کردن آنچه خداوند عیسی مسیح درباره خودش گفته بود. آنها تعدادی از افرادی را که مسیحیان ظاهری بودند را منحرف و گمراه ساختند. یوحنا میگوید آنچه شما بایستی به آن وفادار باشید این است که خدا به شما زندگی جاودانی را وعده داده است. اگر ایمانتان را به مسیح حفظ کنید، نیازی ندارید هیچ چیزی به آن اضافه کنید. یوحنا در واقع به مردم زمان خیش میگفت که آنها به آنچه گنستیک ها تعلیم میدهند نیازی ندارند. گنستیک ها وانمود میکردند که یک دانش برتر دارند و کمی بیشتر از افراد دیگر میدانند. نگران این موضوع هستم که در زمان ما نیز خطر واقعی رفتن مردم به انواع جلسات متفاوت مطالعه و بررسی کتاب مقدس است، که این خطر برای آنان وجود دارد که فکر کنند یک مسیحی بهتر و ایماندار برتری شدند و خود را از دیگر مسیحیان ایماندارتر و بالاتر احساس کنند. خانمی در مورد شوهرش به من سخنی گفت که آنچنان خوشحال نشدم، چون شوهر او را می شناختم که یک مسیحی وفادار و با ایمان است. آن خانم مدتی بود که در یک جلسه آموزش کتاب مقدس شرکت می کرد که تعالیم خوبی در آنجا تدریس می شد. امیدوارم آنچه میگویم باعث سوء تفاهم برای شما نشود. من از جلسات آموزش کتاب مقدس انتقاد نمی کنم. اما این خانم توسط رفتن به چنین جلساتی به این دیدگاه رسیده بود که برتر از شوهرش است و دارای شناخت و آگاهی بیشتری در مورد کلام خدا می باشد و بیشتر از شوهرش می داند و واقعا می تواند به شوهرش آموزش دهد. با صراحت بگویم که فکر نمی کنم که او می توانست شوهرش را تعلیم دهد. او مرد باهوشی بود و با اینکه برای او امکان نداشت که در جلسات آموزش کتاب مقدس شرکت کند، ولی آنچه از کلام خدا می شنید یا می خواند تأثیر زیادی بر روی زندگیش می گذاشت. بنابراین یک خطر واقعی گنستیک های مدرن هستند که ادعا می کنند ظاهراً یک دانش برتر دارند و حتی تجربیات عالی تری را نسبت به دیگران دارند. آنها تبدیل به ایمانداران برتری شدند به طوری که هیچ کس به سطح و جایگاه آنها نمی رسد. رسیدن به چنین اندیشه و دیدگاهی خطرناک است، چون اگر به شناخت مسیح برسید و به رشد نمودن در فیض و شناخت او پیشرفت کنید، همان تجربه ای را خواهید داشت که یحیای تعمید دهنده نیز تجربه کرده بود، همان طوری که در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 30 نوشته شده است: او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر. این دیدگاه یحیای تعمید دهنده نسبت به عیسی مسیح بود. در اینجا میخواهم اعترافی کنم و امیدوارم که فقط در میان خودمان باقی بماند. از یک نظر کمی ناراحت هستم که مطالعه و بررسی من در کلام خدا آشکار نمی کند که چقدر من درباره آن می دانم، بلکه بیشتر آشکار می سازد که من چقدر کم می دانم و از بسیاری نظرات ناآگاه هستم. من اکنون کتاب مقدس را به شیوهی مطالعه و بررسی می کنم که تا کنون هیچگاه در طول زندگیم چنین نبوده است. اما وقتی تازه از دانشگاه الهیات فارغ التحصیل شده بودم، به نظرم به طور عملی همه چیز را درباره کتاب مقدس می دانستم. مقدار کمی بود که فکر می کردم پس از دانشگاه باید بدانم و بفهمم. در آن زمان موضوعاتی در کلام خدا بودند که مطمئن بودم به طور یقین آنها را می دانم، ولی با صراحت بگویم اکنون به این نتیجه رسیدم که به هیچ وجه واقعا نمی دانستم. فکر می کردم که می دانم ولی نمی دانستم. امروز برای هر فرزند خدا محدوده وسیع برای شناخت وجود دارد و این موضوع سبب می شود که بدانیم شناخت عیسی مسیح از طریق کلامش یک اصل بسیار جدی است و بایستی در زندگی امان به این موضوع جایگاه مهمی را اختصاص دهیم. این نکته ای اساسی و ضروری است و تمام آنچه یوحنا واقعا می گوید این است که نمی خواهم که یک ایماندار بهتر و برتر بشوید، بلکه می خواهم زندگیتان را بر وعده خدا بنا نمایید. اکنون یوحنا به آنان خواهد گفت خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید. بر روی این حقیقت پا بر جا باشید، ولی اکنون همچنین می خواهید با خدای پدر ارتباط داشته و با خدا عیسی مسیح و دیگر ایمانداران مشارکت داشته باشید. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 27 می خوانیم اما می دانم که روح خدا در شماست و به همین جهت نیازی ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنید، زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. هرچه او میگوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت نمی شود. پس همان گونه که به شما تعلیم داده است، همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. محض شدن در زبان یونانی کلمه کاریسما است. معمولا میگوییم که یک شخص واعظ و سخنران کاریسما دارد. امروزه اگر واعظی آنچنان دارای کاریسما نباشد، پیشرفتی نخواهد نمود. بایستی این موضوع را تایید کنید، چون نمونه های بسیاری در این رابطه وجود دارند. وقتی برای تحقیق بیشتر به یک مرکز لغتنامه رفتم، با صراحت بگویم در رابطه با معنایی که برای کلمه کاریسما به کار برده شده بود، دچار شگفتی شدم. این کلمه به معنای روغن مالی کردن است، یعنی با پماد مسح کردن. مانند این است که روغن را برداشته و به عنوان مثال بر روی سینه تان بمالید و با این کار خودتان را مسح نموده روغن را به بدنتان میمالید و معنای واقعی کاریسما همین است. در تعدادی از کتاب‌های مفسران معروف نیز کلمه کاریسما به همین صورت ترجمه شده است. اما امروزه این کلمه برای ما به عنوان ایمانداران به چه معنایی است؟ قبلاً در عهد عتیق به دستور خدا کاهنان اسرائیلی بایستی با روغن مس می‌شدند. آن مس شدن با یک روش جسمانی نشان می‌داد که آنان به طور خاص توسط روح القدس توانایی دریافت کردند که یک کار و خدمت معین را انجام دهند. مسح روح القدس در اینجا نیز امروز برای ما به همین مفهوم است. اما می دانم که روح خدا در شماست. یعنی من و شما مسح خدا را دریافت کرده ایم. وقتی شما نجات یافته اید، یکی از کارهایی که روح خدا برای شما انجام می دهد، این است که شما را مسح کند. او شما را مسح می کند تا حقایق خدایی را که قبلا نمی توانستید بفهمید اکنون درک کنید و به همین جهت نیازی ندارید کسی به شما بیاموزد که چه بکنید، زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. نکته مهمی که در اینجا بایستی دقت کنیم این است که یوحنا نمی گوید نیازی به معلمان نداریم. ما به معلمین نیاز داریم. در غیر این صورت پولس مطمئناً در شهر افسوس در اشتباه بود وقتی این سخن را گفت که خدا به کلیسا افراد معینی را داده است که بعضی از آنها معلم هستند، بعضی مبشر می باشند و بعضی نیز شبانان کلیسا هستند و به مردم خدمت نموده و مشاور آنان می باشند. پولس گفت که خدا این افراد را به کلیسا داده است تا جمع ایمانداران را تقویت و تجهیز کنند و فکر می کنم این نکته مهم است که همگی ما دارای معلمینی خوب باشیم. وقتی به گذشته زندگی خودم نگاه میکنم، به خاطر معلمین خوب و خداشناسی که در زندگیم داشتم، خدا رو شکر میکنم. آنها برای اینکه من در خدمت خدا باشم بسیار تاثیرگذار بودند. در اتاق کارم تصاویر تعدادی از این اشخاص را دارم. در میان آنان معلمان، کشیشان و استادان دانشگاه هم دیده میشوند که مرا تشویق کردند خدمت به عنوان کشیشی را انتخاب کنم و بعداً نیز این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا را تهیه نمایم. هر یک از آنان الگو و نمونه‌ای در زندگی من بودند که باعث رشد شخصیت من شدند. درسایی که آنها توسط تعالیم، موعظه‌ها و مشورت‌هایشان به من دادند، مرا در زندگی هدایت کردند. خدا را برای وجود هر یک از آنها شکر می‌کنم. بنابراین یوحنا نمی‌گوید که معلمین مهم و ضروری نیستند، بلکه به یک نکته دیگری اشاره می‌کند که امروز برای هر فرزند خدا بسیار مهم می‌باشد. اما می‌دانم که روح خدا در شماست. این سخن به آنچه قبلاً گفت اشاره می‌کند، یعنی به اینکه روح القدس بر شما قرار گرفته است. یعنی مسح روح القدس بر فرزند خدا مورد نظر است. یکی از خدمات روح القدس این است که ما را تعلیم دهد. او قادر است که ما را به تمام حقیقت هدایت کند. خداوند عیسی مسیح معلم اعظم ما در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 26 گفت: ولی وقتی خدای پدر تسلی بخش را به جای من فرستاد، منظورم همان روح القدس است، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. در ضمن هر چه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. روح القدس همه چیز را به ما خواهد آموخت. یعنی تمام آن چه من و شما قادریم دریافت کنیم. زیرا روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد. هرچه او میگوید حقیقت محض است و دروغ در آن یافت نمی شود. پس همان گونه که به شما تعلیم داده است، همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. به شما مسیحی داده شده است که شما را قادر می سازد تمام حقیقت را بفهمید. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 نوشته شده است: اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. و پولس همچنین قبلا در اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 الی 10 چنین نوشت: کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی را تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. اما خدا این امور را توسط روح القدس بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد. و این همان مسح روح القدس بر یک ایماندار است. به همین دلیل است که ما در این برنامه‌ها افراد را تشویق می‌کنیم که کلام خدا را بررسی کنند. خانومی را می شناختم که چندین بار به کاست های ضبط شده این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا گوش داده و بارها متن کتاب مقدس مربوط به آن برنامه را خوانده و در مورد آن تفکر کرده بود که ناگهان چشمان قلبش به آنچه گفته شده بود باز شد و خداوند عیسی مسیح را با دید تازه‌ای می بیند. چه اتفاقی افتاده بود؟ روح خدا او را مسح نموده بود. من هیچ باور و اعتقادی ندارم به نمایش هایی که امروزه به نام کار روح القدس انجام شده و فقط احساسات را به هیجان می آورد و شما را روشن و آگاه نمی سازد تا کلام خدا و خداوند عیسی مسیح را فهمیده و دوست داشته باشید. هیچ اهمیتی ندارد که در مذهب و اعتقادتان چقدر داد و فریاد کنید. می توانید فریاد کشیده و انواع احساسات مذهبی را به نمایش بگذارید. ولی آنچه امروز نیازمندیم فهم و درک کلام خدا و مسح روح القدس برای روشن شدن افکار است. تمام نکته اصلی این است که من و شما باید بتوانیم روزی به جایی برسیم که در ارتباط با کلام خدا همانطور که در نامه اول پتروس فصل 3 آیه 15 نوشته شده عمل کنیم. با خاطری آسوده خود را به خداوندتان مسیح بسپارید و اگر کسی علت این اعتماد و ایمان را جویا شد، حاضر باشید تا با کمال ادب و احترام به او توضیح دهید. بایستی قادر باشیم این کار را انجام دهیم. اما همچنین خطری نیز هست که می‌خواهم به دقت به آن اشاره کنم. افرادی را می‌شناسم که به جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس رفته و برای سالیان زیادی کلام خدا را بررسی کردند، ولی هیچ پیشرفتی نکردند. آنان افرادی هستند که باعث بدنامی و بی احترامی به تعالیم کتاب مقدس می شوند. افرادی را در کنفرانس ها و کلاس های تابستانی آموزش کتاب مقدس می شناسم که 20 سال است که در این نوع سمینارها و کلاس های آموزشی شرکت می کنند و امروز نیز در همان جایی هستند که 20 سال پیش بودند. آنها مانند افرادی می باشند که در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 6 الی 7 شرح داده شده است. این گونه افراد هستند که با هزاران نیرنگ به خانه های مردم راه پیدا می کنند و با زنان کم عقل که گذشته گناه آلودی را داشته اند طرح دوستی می ریزند و تعالیم غلط خود را به خورد ایشان می دهند. این قبیل زنان همواره کسانی را که تعالیم جدیدی می آورند پیروی می کنند، اما هرگز به شناخت حقیقت دست نمی آبند. به نظر نمی رسد که حقیقت کلام خدا را دریافته باشند، ولی همیشه کتاب مقدس خود را همراه دارند و یادداشت‌هایی را در دفترچه خود می نویسند. در یکی از کنفرانس‌ها یا آموزش کتاب مقدس، خانمی به نزد من آمد و همان سؤالی را از من پرسید که مطمئن هستم چندین سال قبل نیز در کنفرانس دیگری پرسیده بود و دوباره آنچه را که گفتم در دفترچه‌اش یادداشت کرد. تعالیم جدید را پیروی می کنند ولی هرگز به شناخت حقیقت دست نمی یابند. به عبارت دیگر بایستی به جایی برسیم که روح خدا معلم ما باشد. آیا انگامی که کلام خدا را مطالعه و بررسی می کنید از روح خدا می خواهید که شما را تعلیم داده و هدایت کند؟ اگر در هنگام خواندن آیاتی از کتاب مقدس نتوانستید آن را بفهمید، بر روی زانوانتان رفته و بگویید خداوندا این موضوع را نمی فهمم، نمی توانم آن را درک کنم، برای من آن را واقعی و روشن کن، می‌خواهم این موضوع را به طور واقعی بفهمم. این نکته بسیار مهم است و منظور یوحنا نیز در اینجا همین میباشد وقتی میگوید روح خدا همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد، هرچه او میگوید حقیقت محض است و دروغی در آن یافت نمی‌شود. پس همان گونه که به شما تعلیم داده است همیشه در مسیح بمانید و هرگز از او دور نشوید. نکته مشخصی وجود دارد که روح خدا می تواند به طور آشکار و واقعی برای شما نمایان ساخته و مکاشفه کند. روح خدا به شما کمک می کند تا کلام خدا را بفهمید.